اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السليمة در تحقیق معنای بدا در علم خدای تعالی در فصلی که در جلسه قبل پایان رسید، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که هر شیئی در عالم خلق از چهار رتبه تشکیل شده که رتبه ها عبارت بود از ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه، که هر کدام از این رتبه ها محل تعلق یکی از مشیت الله، ارادت الله، قدر الله و قضاء الله بود. در مقام قضاء الله که مقام صورت شخصیه بود، وقتی که اجزای یک شی هر کدوم در موضع خودش قرار می گرفت و خلقت شی به پایان می رسید، آخرین جز هم در جایگاه خودش قرار می گرفت، به مرحله امضا می رسید. تا قبل از مرحله امضا در خلقت اون شی می شد که بدا حاصل بشه، از خلقت اون شی صرف نظر بشه. ولی وقتی که آخرین جز در جای خودش قرار می گرفت و مرحله قضا به پایان می رسید، به مرحله امضا که می رسید و به قول امام کاظم علیه السلام شیء مدرک و محسوس در جهان خارج می شد، دیگه در اینجا بدایی برش محتمل نبود، احتمال بدا در اینجا وجود نداره. شیء خلق شده و پا به عالم آفرینش گذاشته. لحاظا بزرگوار علی الله مقامه بنابر حدیث امام کاظم صلوات الله علیه فرمود که تا اشیا مولودات عالم بالا، عوالم خلقی، تا در این عالم جسم ظاهر نشن، نازل نشن، خلقت اونها به پایان نمیرسه و متعین و متشخص نمیشن. انبیاء علیهم السلام، بزرگان علی الله مقامهم، انسانها، اجنه، ملائکه، تمام مولودات عالم بالا تا به اینجا نزول داده نشن متعین نمیشن. وقتی خلقت اونها تام میشه و مراتبشون کامل میشه که از این عالم جسم سر بیرون بیارن، در این عالم جسم متولد بشن، که به طور مفصل بزرگوار علی الله مقامه مطالب را در این فصل مربوطه تفصیل دادند. و آخرین مطلبی هم که در این فصل بزرگوار فرمود این بود که هر شیئی ماده نوعیش، یعنی مقام عقلش، صورت نوعیش، مقام نفسش، ماده شخصیه، مقام مادهش، ماده ثانیه، یا همون ماده ثانیه یا ماده شخصیه که مقام ماده ثانیه باشه، و صورت شخصیه مقام جسمش، هر شیئی بر حسب خودش بود. گفتیم که در این جهان عظیم، در این جهان کبیر، در عالم کبیر هیچ مولودی تام المراتب به طور حقیقت نیست. هر شیئی، هر مولودی عقلش بر حسب خلاصه رتبه خودش هست. اگر ما در عالم نفس هستیم، عقل هامون همه نفسانی هست، ما عقل کلی، عقل عقلانی نداریم. حتی انبیاء علیهم السلام عقولی که دارن، عقل هاشون عقلانی نیست، عقل هاشون روحانی هست. و لحاظا در این عالم کبیر، در این جهان آفرینش، هیچ مولودی به طور حقیقت مراتبش تام نیست که از تمام قبضات آفرینش خلاصه این مولود بهره‌ای داشته باشه، قبضه‌ای داشته باشه، مولود تام می باشه، کلی باشه، مگر محمد و آل محمد علیهم السلام، که حقیقت کمال مولود و حقیقت کمال آفرینش در مقام خلقی این بزرگواران بود صلوات الله علیهم، که از عالم فعاد عالم کبیر تا عالم جسم عالم کبیر تمام کلیات مراتب مختص به این بزرگواران بود صلوات الله علیهم اجمعین. به فصل جدید رسیدیم دیگه، داریم به بحث‌های آخر بدا می‌رسیم، به مقام نتیجه گیری ها. می‌فرماد فصل اعلم ان البدا هو ظهور شیء بعد ان لم یکن ظاهرا قال الله سبحانه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون ای ظهر لهم و قولهم سل عما بدا لک یعنی اما ظهر لک فی خاطرک. می فرماد که بدان که بدا همان ظهور شیء هست بعد از اینکه ظاهر نبود. پس معنی بدا، اگر خواستیم بدا را معنا بکنیم، معنای بدا یعنی یک شیء، یک اتفاق، یک حادثه واقع بشه بعد از آنی که وجود نداشت، بعد از آنی که نبود. پس به یک امر جدید، حادثه جدید، اتفاق جدید، شیء جدید میگیم بدا. بزرگوار علالله مقامه دو تا شاهد بر فرمایش خودشون ذکر میفرماد. یکی آیه قرآن هست، خدای سبحانه میفرماید و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، یعنی ظاهر شد برای اونها از خدا آنچرا که گمان نمی کردن. این تمام ما در خلاصه این طول مسیر زندگی، امیرالمومنین علیه السلام می فرماد عرفت ربی به فسخ العزائم و نقض الهمم. می فرماد که هر تصمیمی گرفتیم تصمیممون فردا برگشت، عوض شد. امروز با خودمون بر یک کاری مصر بودیم، مصمم بودیم، فردا یک دفعه خلاصه یک امری به خیال ما خطور کرد، یک اتفاقی واقع شد، یک چیزی خلاصه در اون تصمیممون یک نقصی دیدیم، به کلی از اون تصمیم منصرف شدیم، چه بسا که بر ضدش خلاصه مصمم و مصر شدیم. عرفت ربی به فسخ العزائم و نقض الهمم. می فرماد که هر همتی که کردیم، هر تلاشی که کردیم که به یک جایی برسیم، به اون جایی که خواستیم برسیم، به یک جای دیگری رسیدیم، از یک جای دیگر سر در آوردیم. یعنی هر روزی که خلاصه یک همتی کردیم، تلاشی کردیم که می‌خواستیم در یک مسیری قرار بگیریم، به یک جایی برسیم، در طول مسیر زندگی اتفاقاتی واقع شد که چیزهایی که فکر نمی‌کردیم، در مسیرهایی که فکر نمی‌کردیم واقع شدیم. یعنی اگر هر کدوم از ما سرگذشت خودمون را از بچگی تا به حال مرور بکنیم، هیچ کدوم الان خودمون را پیش بینی نمی کردیم، حتی سال بعدمون را پیش بینی نمی کردیم. چه می فرماد؟ می فرماد بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، ظاهر شد برای اونها از خدا آنچه را که گمان نمی کردن. پس پیوسته در مسیر زندگی این بدا را میبینیم، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه، روز به روز، ماه به ماه، این بدا برای ما خلاصه ملموسه و هی این تذکر هست که صاحب این ملک، صاحب اختیار، تصمیم گیر شخص دیگری هست. ما تصمیم گیر حتی برای سرنوشت خودمون نیستیم. میفرماد که در حدیث قدسی خدای متعال میفرماد به ذات خودم قسم که اگر بنده من امید داشته باشه به خلق من، من امید او را تبدیل به یأس میکنم. این یک نوع رحمت خداست برای مؤمن که مؤمن هر جایی که امیدوار به خلق بشه، خدا امیدش را بدل به ناامیدی میکنه تا بفهمه که فاعل ملک، کننده کار، مدبر امور شخص دیگری هست. آیه قرآن می فرماد که فکره و دبره ثم قتله، با خودش هی فکر کرد، هی تدبیر به کار برد، آخرش کشته شد. فکیفه دبره، چه تدبیری بود، چه فکری بود که با خودش می کرد. پس می فرماد که پیوسته از جانب خدا حادثاتی واقع میشه که گمانش را نمی کردیم. ای ظهر لهم، یعنی ظاهر میشه برای ما بعد از آنی که نبود. و و قول امام علیه السلام میفرماد و قولهم سل عما بدالک. در احادیث متعدد داریم که راوی خدمت امام علیه السلام سوال میکنه از امام، آقا از یک مسئله میخواستم خدمت شما سوال کنم، از یک موضوعی، از یک شیعی، از یک عنوانی خدمت شما سوال کنم. امام علیه السلام به اون راوی میفرمود سل عما بدالک، سوال کن از آنچه که به خاطر تو میرسه، یعنی آنچه را که خدا در ذهن تو میاندازه از من سوال کن. یعنی سوالی هم که میکنیم، خیالی هم که میکنیم، خطراتی هم که بر ذهن ما و قلب ما میگذره، هیچ خلاصه اینها صاحب اینها ما نیستیم، همه در تحت تصرف و در تحت تدبیر صاحب ملک هستیم. میفرماد که یعنی اما ظهر لک فی خاطرک، یعنی فرمایش امام علیه السلام یعنی که ظاهر شد برای تو در خاطرت، یعنی این سوالی که از من میکنی خدا این سوال را در ذهن تو انداخت، خدا این سوال را در ذهن تو انداخت. یکی از اصول فقهی که خلاصه اصول فقه مذهب حق هست و میخواندیم این بود که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، حضرت رضا صلوات الله علیه، ائمه هدا علیهم السلام، وقتی که یک راوی از امام سوال میکرد، جوابی که امام به این راوی میداد، این جواب منحصر به این راوی نبود. امام تا روز قیامت را مکلفین را میدید. یعنی وقتی به یک حدیثی رجوع میکنیم از امام صادق علیه السلام، از امام جواد صلوات الله علیه و به این حدیث عمل میکنیم، یعنی اون وقتی که حضرت این حدیث را فرمایش میکرد، اون موقع حضرت موقعیت ما را دید. بنابر موقعیت ما و مکلفین این حدیث را حضرت صادر فرمود. پس تمام آنچه که به ذهن ما خطور میکنه، تمام آنچه که در زندگی باش مواجه میشیم، اینها بر حسب اتفاق و بر حسب تصادف نیست، ما در تحت تدبیر حجت خدا هستیم صلوات الله علیه، و هیچ این آفرینش، این جهان از تحت تدبیر حجت خدا خارج نمیشه. پس ممکن نیست با مسئله روبرو بشیم حجت خدا امرش را، حکمش را به ما نرسانیده باشه. اصلا نظام در تحت تدبیر حجت اللهه. پس نمیشه ما مسئلهی به ذهن ما خطور بکنه یا حادثهی باش مواجه بشیم، حجت خدا برای ما امرش را و حکمش را نرسانه. همچون چیزی در مذهب حق محاله. میفرماد که فمعنا بدال الله ظهر لله اذا اخذ على حقیقته ولا حاجت بنا الى تأویله كما صنعه الجاهلون ما كان لنا الى الحقیقت سبیل. می فرماد که پس معنای این که بدا شد برای خدا، از جانب خدا بدا شد، یعنی ظاهر شد، نه اون چیزی که میفرماد بدا شد، یعنی ظاهر شد وقتی که بر حقیقتش گرفته میشه. میفرماد ما احتیاج به تأویل نداریم که لفظ بدا را تأویل بکنیم، چنان که جاهلین میان لفظ بدا را تأویل میکنن. ما وقتی که به سوی حقیقت این لفظ، وقتی برای حقیقت این لفظ ما راه داریم، برای حقیقت این لفظ ما معنای حق داریم، دلیل نداره تأویل بکنیم. وقتی یک لفظی معنای حقی از خودش بروز میده، معنای حقی بر ذهن ما از یک لفظ میرسه، ما دلیل بر تأویل نداریم. تأویل را جایی تأویل میکنن که خلاصه معنای حقی از ظاهر این لفظ برداشت نشه. بدانیم لفظی هست، لفظ حقه، صاحب این لفظ حقه، معنای حقی به ذهن ما نرسه، بعد تأویلش بکنیم، تأویل به حقش بکنیم. ولی وقتی که این معنای حق از ظاهر این برداشت میشه، دیگه اینجا احتیاج به تأویل نداریم. فنقول اذا عرفتم اما اسلفنا سابقا ان علم الله به ذاته عین ذاته و علمه به خلقه عین حضوره و علمه به خلقه عین حضورهی عنده لا غیر و ان الله سبحانه وجوده وجود حق احدی وراء ما لا یتناها بما لا یتناها و لیس ینتظر لنفسه حدوث کمال ولا يترقب ظهور جمال و جمیع ما سواه کماله لا یتناها. عرفت ان الله سبحانه عالم بكل شيء قبل كونه وعينه وهندسته وتركيبه وإمضائه، لا يحتاج في علمه بخلقه إلى تكوينه وتعيينه وتقديره وتركيبه وإيقائه. می‌فرماد پس می‌گوییم وقتی که دانستی از آنچه که سابقاً بیان کردیم که علم خدا به ذات خدا عین ذات خداست و علم خدا به خلق خدا عین حضور اوست در نزد او لا غیر، عین حضور خلق خداست در نزد خدا لا غیر، و همانا خدای سبحانه وجودش وجود حق احدی است، وراء ما لا یتناها فوق ما لا یتناها فوق بی نهایت، یعنی فوق بی نهایت، و نیست که منتظر باشد برای خودش حدوث کمالی را و نیست مترقب باشد برای خودش ظهور جمالی را، و جمیع آنچه سوای اوست کمال لایتناهی اوست. دانستی که خدای سبحانه عالم است به هر شیئی قبل از کون اون شی و عین اون شی و هندسه و قدر اون شی، ترکیب یعنی قضای اون شی، امضا یعنی امضای اون شی، و محتاج نیست در علمش به خلقش به تکوین و تعیین و تقدیر و ترکیب و ایقاعش. یعنی برخلاف اون حرفی که بزرگان فلاسفه و متصوفه علیهم اللعنه میزنن که علم خدا تابع معلومه، بزرگوار در اینجا عبارتی را بیان فرمود، قبلا اشاره کردیم، اینجا دوباره عبارت را بیان میکنیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چون در این عبارتی که الان خواندیم ما با این خلاصه موضوع سرکار داریم. اگر این موضوع را ما خوب بدانیم عبارتی که خواندیم خوب انشاءالله فهمیده میشه. موضوع ما این هست که قاعده کلیه حکمیه هست. بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که ما چهار نوع علم داریم. فلاسفه که خلاصه به راه های انحرافی رفتن، دوچار اشتباه شدن، دوچار خطا و لغزش شدن در اثر رجوع نکردن به احادیث اهل بیت علیهم السلام، چون معنای این چهار علم را ملتفت نشدن، از این علوم غافل شدن. ما چهار نوع علم داریم، یعنی به چهار نوع میتوان که برای من زید، در خود من زید مثالش موجوده، من زید به چهار روش میتوانم علم حاصل کنم، نه به یک روش برخلاف اون چیزی که فلاسفه گمان کردن، به چهار روش. روش اول، علم اول، بهش میگیم علم اتحادی. علم اتحادی، علم اتحادی یعنی که هر شیئی خودش خودش باش، همین که یک شیئی با خودش متحده، خودش خودش هست، بهش میگیم علم اتحادی. به زبان آسانتر بیان میکنیم علم یعنی چه، دانش یعنی چه. میخوایم به فارسی ترجمه کنیم علم را، علم یعنی دانستن، یعنی فهمیدن، یعنی دانستن. دانستن یک فعله، من وقتی که یک موضوعی را بدانم، من وقتی یک شیئی را جای یک شیئی را بدانم، من وقتی از یک حقیقتی خبردار بشم، این دانستن من فعل منه. من یک موضوعی را بفهمم، یک اتفاقی واقع شده باشه، الان بگن فلان جا در فلان محله فلان اتفاق واقع شد، من به اون اتفاق به اون حادثه در فلان جا علم پیدا کردم. علم من فرع منه، فرع ذات منه. علم من، دانستن من فرع ذات منه. فهمیدن من یک فعل منه، مثل دیدن من، مثل شنیدن من علم هم یعنی فهمیدن من، دانستن من. پس دانستن من فعل منه، دانستن من فرع ذات منه، درسته؟ دانستن من فرع ذات منه. یک موضوعی را خبر نداشتم، حالا یک موضوعی را خبردار شدم، این فرع ذات منه. در حکمت این قاعده ثابته که هیچ وقت فرع یک شی، فرع ذات، بر ذات غالب نمیشه، بر ذات مستولی نمیشه. مثل نشستن من یا ایستادن من، نشستن من نمیتوانه دست و پای ذات من را ببنده، بر ذات من غالب بشه. ذات من میگه دوست داشتم بنشینم، حالا دوست دارم خرابت کنم، میخوام بیستم. پس هیچ وقت فرع من بر ذات من، فعل من بر ذات من احاطه پیدا نمی کنه. قاعده حکمیه دیگه. هیچ نشستن کسی نمیتوانه کسی را شکست بده، نشستن کسی نمیتوانه به جنگ ذات کسی بره. پس من هیچ وقت فرع من بر من غالب و چیره و مستولی بر ذات من نمیشه. فرع من تابع ذات منه، بنده ذات منه. ذات من بخواد بنشینه مینشینه، بخواد بیسته نشسته را خراب میکنه. علم هم همینطوره. پس در علم کلی، چه علم اتحادی چه علم احاطی، علم هیچ وقت بر ذات خود شخص سوار نمیشه. علم فرع منه، تابع منه، هیچ وقت در رتبه ذات من قرار نمیگیره. این قاعده کلیه. خب بنابر این قاعده کلی میگیم علم اتحادی، یعنی هر چیزی خودش را واجده. پس حقیقتا علم اتحادی اسمش علم نیست، یک اصطلاحه، بهش میگن علم اتحادی. یعنی هر چیزی خودش را واجده. من زیدم، همین که من خودم زید هستم بهش میگن علم اتحادی. ولی اسم این حقیقتا علم نیست، چون علم فرع منه، ولی من خودم اصلم، خودم هستم. این اسمش علم نیست. پس علم اول را میگیم علم اتحادی، علم دوم را میگیم علم احاطی. علم احاطی یعنی چه؟ یعنی من زید نسبت به کارهایی که انجام میدم، نسبت به نشستنم، نسبت به ایستادنم، نسبت به نماز خوندنم، نسبت به راه رفتنم، نسبت به کارهای خودم احاطه دارم. اسم این علم هست علم احاطی. تمام کارها و افعال خودم را برش اشراف دارم، ازش خبر دارم. مال خودم، خودم احداثش میکنم. خواستم احداث میکنم، نخواستم احداث نمیکنم. بهش میگیم علم احاطی. پس علم دوم شد علم احاطی، علم اول شد علم اتحادی که گفتیم اسمش حقیقتا علم نیست، اصطلاحه. یعنی هر چیزی خودشه بهش میگن علم اتحادی که اصطلاح میکنن. علم دوم علم احاطی، یعنی اشراف من بر آثار من. من که مؤثر هستم بر آثارم احاطه دارم، اسم این احاطه میشه علم احاطی. علم سوم را میگن علم انتوایی. علم انتوایی یعنی چه؟ علم انتوایی یعنی که هر اثری نسبت به مؤثر خودش که علم داره، مثال ساده تر بزنیم، مثلا ما میخوایم نسبت به خدا علم و معرفت پیدا کنیم. من زید، ما هیچ وقت به ذات خدا دسترسی نداریم، حتی ما هیچ وقت به حقیقت صفات خدا هم دسترسی نداریم. ما از صفات خدا اونقدری را میشناسیم که لباس گرفته باشه، آمده باشه در عرصه ما. یعنی ما اون نوری از انوار خدا را میشناسیم که آمده باشه در رتبه ما ظاهر شده باشه. اون نوری که در رتبه ما ظاهر بشه، ما با شناخت این نور میگیم خدا را شناختیم. میگن علم انتوایی، یعنی مؤثر از جنس اثر یک لباسی بگیره، نور خودش را در این لباس قرار بده، اون وقت این اثرش اون نور را که در لباسش آمده ببینه، پی به مؤثرش ببره. میگن علم انتوایی. درست شد؟ پس علم اول اتحادی بود که حقیقتا علم نبود، اصطلاح بود. علم دوم احاطی بود. علم سوم انتفاعی بود، علم چهارم علم انتفاعی هست که فلاسفه فقط از این علم خلاصه سررشته دارن، مقایسات همش روی این علمه. علم انتفاعی یعنی چه؟ یعنی من خواستم یک شیء خارجی از وجود خودم را بفهمم، مثل این ستون را، این ستون باید شکلش در ذهن من منطبع بشه، انتبا یعنی عکس بگیره، یعنی چاپ بشه. این ستون که شکلش در ذهن من چاپ شد، انتبا شد، من اون وقت این ستون را بهش علم پیدا میکنم، به شکل این ستون. پس علم انتبایی یعنی آنچه در خارج وجود ماست عکسش و شکلش در ذهن ما در خاطر ما چاپ بشه، شبهش در ذهن ما بیفته، ما از این شبهی که منتبع میشه از این شی در ذهن ما در خاطر ما، این شی را بشناسیم، میگیم علم انتباعی. درست شد؟ فلاسفه چه میگن؟ فلاسفه میگن که العلم تابع للمعلوم، میگن علم یعنی علم انتباعی، اونا از علوم دیگه غافلن. میگه مگر نه این هست که من تا این ستون از این ستون عکسش در ذهن من نیفته، من از این ستون خبر ندارم. پس علم من تابع معلومه، تابع این ستونه. پس علم خدا هم تابع مخلوقاته. تا یک عکسی از این مخلوقات نعوذ بالله در خلاصه صفحه علم خدا در خاطر خدا نیفته، خدا به این معلومات علم نداره. همین جور میگن، به همین سفتی، به همین محکمی میگن العلم تابع للمعلوم والمعلوم انت و احوالک، فلیس لله ان شاء ترک و ان شاء فعل. میگن میفرماد که نه، این داره زر میزنه. چه میگه ملعون؟ میگه که العلم تابع للمعلوم، این علم تابع معلومه، مثل همین ستونی که من میبینم، علم من به این ستون تابع این ستونه. العلم تابع للمعلوم والمعلوم انت و احوالک، تو و حالات تو معلومین. پس خدا کی از من خبردار میشه؟ وقتی من را و کارهای من را ببینه. فلیس لله ان شاء فعل و ان شاء ترک. پس خدا نمیتوانه هر وقت خواست کاری را انجام بده، هر وقت خواست کاری را ترک بکنه. نعوذ بالله، خدا تابع منه، یعنی من زید بی دست و پای کثیف یک نوع خداسه ماهیت الهی، یک نوع شبه الهی، یک نوع خداسه، چه بگیم بهش، ماهیت بهش بگیم الهی دیگه، یک زید الهی داریم دیگه، نعوذ بالله، یک عکس الهی دارم در ذات خدا. این علم انتباعی را دیده، میگه خدا هم همینطوره. خدا تا تو را نبینه، خدا تا شبه تو را نبینه، از تو علم پیدا نمی کنه. پس خدا، علم خدا تابع توه. پس دست و پای خدا بسته هست که هر کاری را بخواد انجام بده یا هر کاری را بخواد انجام نده. این را صوفیه میگه. اهل حق چه میگه؟ اهل حق میگه علم خدا که علم انتباعی نیست. علم من مخلوق علم انتباعیه، علم خدا علم احاطیه، خدا احاطه داره، مثل منی که بر کارهای خودم احاطه دارم. خدا هر کاری را که دلش بخواد انجام میده، مثل من زید که هر کاری را دلم خواست انجام میدم، هر کاری هم که دلم نخواست انجام نمیدم. پس ما چهار نوع علم داریم، نه یک نوع علم. پس علم فقط علم انتباعی نیست، علم اتحادی، احاطی، انتباعی، آخرش انتباعی. حالا چه خواندیم؟ فرمود بزرگوار علی الله مقامه، علم خدا به ذات خدا عین ذات خداست، یعنی علم اتحادی. اصلا این اسمش علم نیست، اصطلاحه. یعنی همین جوری که من خودم خودم را واجدم، خدای متعال هم خودش را واجده، ذات خودش را واجده. که موشکافی کردیم این مبحث را، وقتی میگیم ذات خدا، ذات خدا هم یک آیتی است از آیات خدا، آیت کبرای خداست. پس همین جوری که من زید خودم را واجدم، خدا هم ذات خدا هم خودش را واجده. این علم اتحادی. بچه میفرماد می فرماد علم خدا به خلق خدا عین حضور خلق در نزد خدا، یعنی علم خدا به خلقش علم چیه آقا؟ از اون چهارتا؟ احسن، علم احاطیه. علم خدا به خلقش علم احاطیه. این علم احاطی را دو شقش میکنن، یک بار میگن علم ازلی، یک بار میگن علم سرمدی. احاطه مشیت نسبت به اشیا، گفتیم مشیت مقام سرمده، احاطه مشیت نسبت به اشیا میشه علم سرمدی، احاطه ذات نسبت به اشیا میشه علم ازلی، هر دوش علم احاطیه. پس علم خدا نسبت به اشیا علم احاطیه. بچه میفرماد، میفرماد ان الله سبحانه وجوده وجود حق احدی، خدا وجودش احدیه، من ذکری در ذات خدا ندارم. نعوذ بالله، این پشه بی‌مصرف دیگه میگن مورچه چیه، کله پاچش باشه، کجاش خداییه، کجاش ذکری در ذات خدا داره، من از عرصه خودم باداتر نمیرم. پس خدا وجودش وجود حق احدیه. چقدر خدا را در شرک میکنن، چقدر خدا را بد تعریف میکنن، چقدر بت پرستی میکنن، بزرگوار علالله مقامه چطور خدا را تنزیه میکنه. پس خدا وجودش وجود حق احدیه. بچه میفرماد، میفرماد ورا امالا یتناها، حتی خدا فوق بی نهایته. آقا بی نهایت هم خلق خداست، همون جوری که نهایت خلق خداست، بی نهایت هم خلق خداست، هم نهایت خلق خداست، هم بی نهایت خدا فوق نهایت و بی نهایت. بچه می فرماد، می فرماد لیس ینتظر لنفسه حدوث کمال، خدا که برای خودش منتظر یک کمالی نیست، یک جمالی نیست. من که به احوال خودم احاطه دارم، من منتظر چه باشم؟ آیتش را من دارم الان. من وقتی به کارهای خودم احاطه دارم، من منتظر بیام، منتظر نمازم بایستم، منتظر نشستنم باشم، دست خودمه، هر وقت بخوام احداثش کنم، هر وقت هم بخوام خرابش کنم، آیتش را دارم. پس می فرماد خدا هیچ انتظاری در ذات خودش نمی کشه. بچه می فرماد، می فرماد عرفت ان الله سبحانه، دانستی که خدای سبحانه عالم است به هر چیزی قبل کنه. اولش که می خواندیم می گفتیم اینها بدیهیه، چرا بزرگوار می فرماد؟ نه آقا، اگر اینها بدیهی بود در نزد اهل حق، در نزد اهل حق بدیهیه، در نزد اهل باطل خلاف این را میگن. می فرماد خدای سبحانه عالمان به کل شیء، عالم هست به هر چیزی قبل از کونش، قبل از هندسه، یعنی قبل از مقامه. گفتیم هندسه مقام چی آقا؟ مقام قدره، هندسه مقام قدره، ترکیب مقام قضاه و امضا هم مقام امضاه. خدا قبل از این که هر چیزی را بخواد تقدیر بکنه، هر چیزی را بخواد قضا بکنه، مشیتش بهش تعلق بگیره، خدا به اون چیز چیه؟ علم داره. هیچ خدا منتظر من زید نبوده، هیچ خدا علم خدا محتاج من زید نبوده. پس خدا علم داشت به هر چیزی قبل از خلقت هر چیزی. بچه می فرماد که لا یحتاج و فی علمهی به خلقه، اصلا خدا احتیاج نداره به خلقش در علم خودش. پس خدا دهان اون کسی را بشکنه که این حرف را زد که العلم تابع للمعلوم و انت و اهل و المعلوم انت و احوالک فلیس لله ان شاء ترک و ان شاء فعل. خدا دهنش را بشکنه که خدا را تابع خودش میدانه، خدا لعنتش کنه. این کسی که از روی عمد بگه و از روی علم بگه، این را خدا لعنتش میکنه. این حرف اشتباه محض، کفر صراحه، این کفر واضح. پس آقا در تمام ادیان الهی، به اتفاق تمام ادیان آسمانی، خدای متعال علمش محتاج به خلقش نیست. قبل از اینکه خدا خلق را خلق بکنه، علم به مخلوقاتش داشت. انشاءالله چند حدیث را میخوانیم. حدیث اول حدیث از امام کاظم علیه السلام، در جلسات آینده که بزرگوار از احادیث اهل بیت علیهم السلام و از آیات کتاب خدا خلاصه مطلب حق را واضح می فرمان. الحمدلله، اگرچه مطلب به ضرورت تمام ادیان آسمانی مطلب واضحه، ولی چقدر مردم ابلهن و احمقن که مطالب این واضحی را برخلافش اعتقاد میکنن. نعوذ بالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آله محمد.